بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر پیشنهاد کرد سرزمین اسرائیل به اروپا، کانادا یا آلاسکا منتقل شود. ارتش آمریکا میگوید طی نبردی در نزدیکی بعقوبه دست کم 25 شورشی را کشته است. وزیر دفاع آمریکا میگوید ارسال سلاح به عراق باید سریعتر انجام شود. ساعت 14 با سلام، مشروع مهمترین خبرهای ایران و جهان را از رادیو فردا به اطلاع میرسانم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر پیشنهاد کرد سرزمین اسرائیل به اروپا، کانادا یا آلاسکا منتقل شود. وی که امروز پس از شرکت در تظاهرات ضد اسرائیلی روز قدس در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران سخنرانی می‌کرد، خواهان برگزاری رفراندومی شد که در آن فلسطینی‌ها سرنوشت اسرائیل را تعیین کنند. به گزارش ایرنا، آقای احمدی نژاد همچنین در بخشی دیگر از سخنرانی امروز خود به مسئله برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت نباید عده‌ای سر خود در خصوص موضوع هسته‌ای بخواهند احساس مسئولیت یا مذاکره کنند. اخیراً حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس پیشین هیئت مذاکره کننده ایرانی در پرونده اتمی، در سفری به اروپا با مقامات آلمانی و همچنین در یک مکالمه تلفنی با خاویه سولانا، نماینده اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرده بود. آقای احمدی نژاد بار دیگر تأکید کرد که کار پرونده اتمی ایران پایان یافته و این پرونده از شورای امنیت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازگردانده شده است. این اظهارات در حالی بیان می شود که شورای امنیت به ایران 2 ماه فرصت داده تا با آژانس به همکاری کامل بپردازد و در غیر این صورت بررسی اعمال تحریم های دور سوم را در دستور کار خود قرار خواهد داد. افشای متن نامه برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، به همتایان اروپاییش برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته است. بخشی از این واکنش‌ها را در گزارشی از توماچ تاهباز بشنویم.
در ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته بار دیگر تأکید کرد که فعالیت‌های اتمی ایران توقف ناپذیرند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، آقای احمدی نژاد تأکید کرده است که هیچ قدرتی توانایی ندارد که ایران را از پیشرفت در این زمینه باز دارد. هرچند این سخنان واکنش رسمی ایران به فاش شدن متن نامه وزیر امور خارجه فرانسه نیست، اما موضع همچنان ثابت این کشور نسبت به برنامه اتمی‌اش را نشان می‌دهد. به خصوص که سخنان محمود احمدی نژاد یک روز پس از فاش شدن متن نامه برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، به همتایانش در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران به میان آمده است. برنار کوشنر در نامه‌ای که متن آن را خبرگزاری رویترز فاش کرد، به وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نوشته است: برای وادار کردن ایران به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، ضروری است که اتحادیه اروپا به موازات مذاکرات با ایران تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه این کشور برقرار کند. اندکی پس از انتشار این خبر، برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن واکنش نشان دادند. بریتانیا روز گذشته از فراخوان وزیر خارجه فرانسه استقبال کرد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت این کشور با کمال میل از درخواست وزیر خارجه فرانسه حمایت می کند. با این همه در ایتالیا، نخست وزیر این کشور با تشدید تحریم ها در شرایط فعلی مخالفت کرده است. هرچند در این مورد در میان سیاستمداران حاکم در ایتالیا اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که رومانو پرودی، نخست وزیر، با این امر مخالف است، اما وزیر امور خارجه دولت ائتلافی این کشور از نامه برنار کوشنر و افزایش تحریم ها علیه ایران استقبال کرده است. در همسایگی ایتالیا، دولت اسپانیا نیز با تشدید تحریم‌ها در شرایط فعلی مخالفت کرده است. رومانو پرودی، نخست وزیر ایتالیا، و دولت اسپانیا اعلام کردند که تنها مرجعی که می‌تواند تحریم علیه ایران وضع کند و یا آن را تشدید کند، شورای امنیت سازمان ملل متحد است. آلمان هنوز به درخواست فرانسه پاسخی نگفته است. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مرداد ماه سال جاری توافق کردند تا بر اساس یک جدول زمانی این کشور به سوال‌های باقی مانده درباره برنامه هسته‌ای خود پاسخ دهد و تا ماه نوامبر اسناد و مدارک درخواستی را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. آمریکا و فرانسه با این توافق مخالفت کرده و میگویند موافقت ایران با آژانس با هدف منحرف کردن توجهات نسبت به سرپیچی این کشور از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت صورت گرفته و تهران در صدد خریدن زمان است. در همین زمینه وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه اعضای دائمی شورای امنیت به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به اضافه 1، 28 سپتامبر در بیانیه مشترکی اعلام کرده بودند که مذاکرات خود بر سر اعمال دور سوم تحریم‌ها علیه ایران را تا ماه نوامبر و ارائه گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعویق می‌اندازند.
در ادامه خبرها، ارتش آمریکا اعلام کرده است بامداد امروز طی نبردی سنگین در غرب بعقوبه در عراق دست کم 25 تن از اعضای یک گروه شبه نظامی شیعی را از پای درآورده است. به گفته ارتش ایالات متحده، نیروهای آمریکایی در پی یافتن یک فرمانده شبه نظامی بودند که احتمالاً با نیروی قدس شاخه‌ای از سپاه پاسداران ایران مرتبط است. از سوی به گفته یک مقام ارتش عراق که نخواسته است نامش فاش شود، هواپیماهای آمریکایی سحرگاه امروز به طور مکرر یک ناحیه شیعه نشین در خالیس واقع در 80 کیلومتری شمال بغداد را بمباران کردند که در این حملات دست کم 17 نفر کشته، 27 تن زخمی و 8 تن دیگر مفقود شدند. این مقام نظامی عراق افسوده است در بمباران خالیس عده‌ای غیر نظامی نیز کشته شدند. ارتش آمریکا هنوز در این رابطه واکنشی نشان نداده است. باز هم در ارتباط با عراق، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید آمریکا باید ارسال سلاح به عراق را با سرعت بیشتری انجام دهد. وزیر دفاع آمریکا این مطلب را در شیلی هنگام گفتگو با خبرنگاران بازگو کرد. اظهارات وی به دنبال آن بازگو شد که دولت عراق اعلام کرد معادل حدود 100 میلیون دلار تجهیزات نظامی به چین سفارش داده است. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا سفری یک روزه ناگهانی و سرزده به کشور آذربایجان داشته و با رئیس جمهور این کشور دیدار کرده است. برخی کارشناسان احتمال می‌دهند که شاید این سفر با موضوع ایران مرتبط بوده باشد. پارسا شمس و جزئیات بیشتر.
وبسایت تحلیلی اوراسیانت در این تحلیل خبر داده که جوزف هایدن رئیس سیا در این سفر با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و الدار محمودوف وزیر امنیت ملی این کشور دیدار کرده است. سفارت آمریکا در باکو انجام این سفر را تایید کرده و اعلام کرده که این سفر بخشی از سفر منطقه جنرال هایدن بوده و برخی موارد امنیتی و منطقه‌ای به بحث گذاشته شده است. سفارت آمریکا اما به جزئیات محورهای گفتگو اشاره‌ای نکرده است. راسیم مسبوقوف، کارشناس مسائل امنیتی آذربایجان که در باکو مستقر است، به وبسایت اوراسیا گفته که شکی نیست که موضوع ایران از محورهای اصلی این گفتگو بوده است. این گزارش همچنین خبر می‌دهد که این سفر از قضا به پرونده هسته‌ای ایران که این روزها در حوزه مسائل بین‌المللی بیشتر از آن شنیده می‌شود، ارتباطی نداشته و بیشتر به چند فعال مسلمان مربوط بوده که گفته شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی حمایت مالی می‌شوند. ایلگار ممدوف، کارشناس مسائل سیاسی امنیتی در باکو، به سایت اوراسیانت گفته که این سفر ارتباط با گروه اسلامگرایی دارد که به تازگی در آذربایجان دستگیر و محاکمه شدند. این گروه که سرپرستی آنها را سعید داداش بیلی بر عهده دارد، متهم است که به دنبال گسترش نوعی از حکومت شیعی شبیه به ایران در آذربایجان است. حتی گفته شده که آقای داداش بیلی به قم سفر کرده و هزینه هایی هم برای تبلیغ آینه حکومتداری شیعه در آذربایجان دریافت کرده است. هیچ یک از مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران و یا آذربایجان درباره این گروه و ارتباط آن با ایران اظهار نظری نکرده و آن را تایید و یا تکذیب نکردند. برخی از مطبوعات آذربایجان گزارش دادند که ممکن است سفر آقای هایدن به باکو رایزنی برای انجام بخشی از عملیات نظامی از خاک آذربایجان علیه ایران بوده باشد. جمهوری آذربایجان اکثریت شیعه دارد و روابط گسترده اقتصادی و امنیتی هم با جمهوری اسلامی ایران دارد. جنرال جوزف هایدن، رئیس سازمان سیا، شامگاه روز 27 سپتامبر 5 مهر ماه به باکو پایتخت آذربایجان وارد شد و عصر 28 سپتامبر 6 مهر ماه به واشنگتن بازگشت.
پارسا شمس گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در حالی که سرمایه‌داران ایرانی در کشور خود با انواع و اقسام قوانین و مقررات دست و پاگیر و مهمتر از همه ناامنی اقتصادی روبرو هستند، در سوریه بدون هیچ دغدغه‌ای با بازدهی بالا سرمایه‌گذاری می‌کنند. نیویورک تایمز روزنامه معتبر آمریکایی در شماره روز پنجشنبه خود در گزارشی از دمشق می‌نویسد پیش بینی می‌شود مؤسسات خصوصی و دولتی با پروژه‌های زیاد میلیاردها دلار در سال‌های آینده در سوریه سرمایه‌گذاری کنند. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر.
نیویورک تایمز می نویسد احمد انصار نخستین سرمایه‌دار بخش خصوصی ایران است که در سال 2003 میلادی شرکت خود را به نام شرکت پالایش پتروشیمی دمشق برای بازیافت فراورده‌های نفتی در سوریه تأسیس کرد. احمد انصار با زبان عربی روان به نیویورک تایمز میگوید انتظار می‌رود در سال‌های آینده ایران میلیاردها دلار در سوریه سرمایه‌گذاری کند. این سرمایه‌گذاری‌ها قرار است در زمینه‌هایی از جمله تولید خودرو، ایجاد منطقه صنعتی و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری در سوریه باشد. سرمایه‌داران ایرانی در تلاشند از خصوصی سازی و دولت زدایی اقتصاد در سوریه بهره برند. بار سنگین بخش دولتی بر اقتصاد سوریه از یک طرف و هجوم نزدیک به 2 میلیون پناهنده عراقی به سوریه از طرف دیگر دولت این کشور را مجبور به اصلاحاتی در سیستم اقتصادی این کشور کرده است که شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در سوریه را آسان می‌کند. به گفته کارشناسان این اصلاحات می توانستند فرصتی برای آمریکا و اروپا باشد تا با سرمایه گذاری در سوریه میان ایران و سوریه شکاف بیندازند. اما از آنجا که آمریکا در سال 2004 تحریم‌هایی را علیه سوریه تصویب کرد که صدور کالاهای آمریکایی به این کشور را ممنوع می‌کند، کشورهای غربی نمی‌توانند از این فرصت بهره‌ای برند. همزمان اما ایران که به دلیل تحریم‌های سازمان ملل زیر فشار قرار دارد، فرصتی خوب برای سرمایه‌گذاری در خارج را پیدا کرده است. نیویورک تایمز می نویسد تحلیلگران می گویند فشار آمریکا به ایران و سوریه بدان انجامیده است که این دو کشور هرچی بیشتر پیوندهای خود را ژرف‌تر کنند. مصطفی الکفری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری سوریه می گوید منطقی است که دو کشور ایران و سوریه که هر دو از سوی آمریکا تحریم شدند روابط خود را گسترش دهند. بنابر تخمین‌های دولت سوریه ایران تنها در حال گذشته میلادی بیش از 400 میلیون دلار در سوریه سرمایه‌گذاری کرده است که پس از عربستان سعودی و ترکیه سومین سرمایه‌گذار مهم در سوریه است. با وجود در دست نبودن آمار دقیق از سرمایه‌گذاری‌های ایران در سوریه تخمین زده می‌شود که ایران در چند سال گذشته جمعاً 3 میلیارد دلار در سوریه سرمایه‌گذاری کرده باشد. برابر قراردادهایی که در ماه گذشته میان ایران و سوریه به امضا رسید، قرار است ایران در 5 سال آینده جمعاً 10 میلیارد دلار دیگر در سوریه سرمایه گذاری کند. یک مقام بلندپایه سوری که نخواست نامش فاش شود به نیویورک تایمز میگوید تصادفی نیست که ایران در صنایع استراتژیک در سوریه سرمایه گذاری میکند، چون این صنایع به افزایش نفوذ ایران در سوریه کمک میکنند. به گفته این مقام گذرنامه‌های سوری از سوی ایران چاپ می‌شود و ایران با چاپ کارت‌های جیره‌بندی غذایی بر سیستم تقسیم یارانه مواد غذایی در سوریه نظارت دارد. این پروژه‌ها به ایران امکان می‌دهد اطلاعات زیادی از شهروندان سوری را جمع‌آوری و حتی از چگونگی رفتار هزینه‌ای سوری‌ها آگاهی یابد.
در ادامه خبرها، شورای امنیت سازمان ملل امروز گزارش فرستاده سازمان ملل به میانمار را درباره سرکوب فعالین هوادار دموکراسی در آن کشور دریافت خواهد کرد. ابراهیم قنبری فرستاده سازمان ملل گزارش خود را در پی دیداری 4 روزه از میانمار ارائه می دهد. در همین ارتباط تلویزیون دولتی میانمار میگوید بیش از 2000 نفر در جریان تظاهرات چند روز گذشته در آن کشور بازداشت شدند. تلویزیون میانمار پنجشنبه شب گفت در مجموع 2093 تن از روز 25 سپتامبر تا کنون در خیابان‌های پایتخت آن کشور بازداشت شدند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روسیه را به پیچیده کردن مشکلات جهان متهم کرده است. نیکولا سارکوزی که در سوفیه پایتخت بلغارستان برای دانشجویان سخن می گفت به مورد مشخصی اشاره نکرد. به گفت روسیه باید دریابد که کشورهای بزرگ مسئولیت‌هایی چون کمک کردن به حل مشکلات جهانی دارند. رئیس جمهوری فرانسه روسیه را متهم کرد که از نفت و گاز خود برای تحمیل اراده‌اش به اروپا استفاده می کند. شمار کشته شدگان سانحه سقوط و انفجار هواپیمای آنتونوف 26 در کینشاسا پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو به 38 تن بالغ شده است. بنابر گزارش‌ها حدود 30 نفر نیز در این حادثه مجروح شدند.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
سایتر رادیو فردا
دوتلایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدم های مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
سایتر رادیو فردا
کلوب و شلوغ قیاب زن و بکوب گزارش و مصاحبه
radiofarda.com.
مشروع مهمترین خبرهای ایران و جهان را از رادیو فردا می شنیدید. برای شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین آگاهی از طول موج پخش برنامه های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. با رادیو فردا بمید.